بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ذیل مسئله 51 از مسائل کتاب شریف العروة الوثقا بود، بحث اجتهاد و تقلید. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن، عبارت مرحوم سید اینه که المعزون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف او فی اموال القصر ینعزل به موت المجتهد. این بخش اول از فرمایش مرحوم سید. در این رابطه خدمتتون بحث کردیم و توضیح دادیم که مجتهد اگر به کسی اذن داد یا کسی رو وکیل کرد در اینکه تصرف در اوقاف بکند، تولیت اوقاف رو عهده‌دار بشه، یا در اموال قصر مثل مجنون، مثل سفیه، مثل سبی و امثال اینها که ولی ندارند، بدون ولی هستند، در اموال قصر تصرف بکنه، اگر مجتهد به کسی اذن و وکالت داد، این اذن و وکالت به واسطه موت مجتهد و فقیه از بین میره و منعزل میشه، یعنی شخص معزون و وکیل منعزل میشن به واسطه مرگ مجتهد. دلیلش رو هم عرض کردیم که در این جهت اذن و وکالت مثل هم میمانن. شما در باب وکالت قائل هستید که وکیل به واسطه مرگ موکل منعزل میشه و وکالتش باطل میشه. در این رابطه گفتگو کردیم. یه نکته‌ای باقی موند، این نکته رو هم عرض بکنم و بعد بریم سراغ بخش دوم فرمایش مرحوم سید. نکته اینه که مرحوم سید می‌فرمایند که مجتهد به کسی اذن بدهد یا وکالت بدهد برای تصرف در اوقاف یا تصرف در اموال قصر. اینجا لازم این مطلب توضیح داده بشود که خود مجتهد علل قاعده حق تصرف در اوقاف و اموال قصر رو داره که میتواند اذن و وکالت به دیگری بده جهت تصرف. این مطلب از کجا استفاده میشه؟ اینکه خود مجتهد حق تصرف در اوقاف و اموال قیب و قصر دارد، این رو یا از روایات استفاده میکنن فقها مثل مقبوله جناب عمر ابن حنظله، مثل مشهوره ابی خدیجه، مثل توقیع شریف از امام زمان صلوات الله و سلامه علیه، یا این رو از اجماع که در این زمینه وجود داره استفاده می کنن، یا به دلیل عقلی و استدلال عقلی این رو ثابت میکنن، یا به ولایت حسبه این رو ثابت میکنن. البته این اموراتی که عرض شد، این چهار دلیلی که خدمتتون عرض شد، برای اصل ولایت فقیه به اینها استناد میشه، که حالا محدوده ولایت فقیه هم مورد اختلاف بین آقایان فقها ها که آیا این ولایت ولایت مطلقه است یا ولایت ولایت مشروط و مقیده، که حالا این رو بایستی در جای خودش بحث کرد. اما اجمالاً ولایت فقیه بر اموال مجهول المالک، بر اموال غیب و قصر و همچنین بر اوقاف و این قبیل امور، از باب حسبه تقریبا متسالمون علیه در نزد فقه هاست. لازم این توضیح رو عرض بکنم، ای که میگیم از باب حسبه، نیاز به این توضیح هست که حسبه در لغت به معنای اجر، به معنای قربت، به معنای رضایت و خوشنودی خداوند. جناب ابن عسیر در کتاب النهایه فرموده که حسبه از ماده احتساب و به معنای آغاز کردن کاری با تمام سختی ها و مشکلات، اون هم به انگیزه معنوی رضایت و خوشنودی حضرت پروردگار. بعضی ها گفتن که حسبه در لغت به معنای دوراندیشی و حسابگریه. این در واقع معنای لغوی و عرفی حسبه است، اما در اصطلاح فقها و اصطلاح فقه، امور حسبیه یعنی کارهای پسندیده‌ای که شارع مقدس اون کارها رو دوست داره که مسلمان‌ها و مؤمنین این کارها رو انجام بدن، و ترک این کارها رو توسط مسلمان‌ها شارع مقدس نمیپسنده. اون اموری که شارع انجام اونها رو دوست داره و ترک اونها رو توسط مؤمنین نمیپسندد، ولی در عین حال شخص معینی را هم برای انجام این امور شارع مقدس تعیین نکرد، این می شود امور حسبیه یا اصطلاحاً حسبه در اصطلاح فقها. پس مورد حسبه عبارت است از کل معروفن علم ارادت و وجودهی فی الخارجه شرعن من غیر موجدن معین، یعنی مورد حسب عبارت است از هر کار خوب و شایسته ای که ما می دانیم و علم پیدا کرده ایم به این که شارع مقدس اراده فرموده که این معروف در خارج وجود پیدا بکند، بدون این که یک موجد معین و ایجاد کننده معین برای آن تعیین شده باشد. در واقع حسبه همان معروف یا امر به معروف و نهی از منکر عملی و عینی هست. این تا اینجای کار نکته بود که باید سی خدمتتون عرض می شد، چون تو عبارت مرحوم سید فرمود که مأذون و وکیل از طرف مجتهد برای تصرف در اوقاف یا اموال قصر به واسطه موت مجتهد عزل میشه. خب این سوال به وجود میاد که خود مجتهد مگر چون این حقی دارد؟ عرض کردیم بله، مجتهد چون این حقی داره، حداقل از باب ولایت حسبه چون این حقی داره و ولایتش بر اموال مجهول المالک، بر اموال غیب و قصر و اوقاف و این قبیل امور از باب حسبه متسالمون علیه بین الفقها و عند الفقهاست. خب این بخش اول از فتوای مرحوم سید، وجهش رو هم عرض کردیم. وجهش این بود که وقتی آذن و اذن دهنده از دار دنیا رفت، معنا نداره که اذنش باقی بماند در تصرفات. مثل وکالت، همچنان که وکالت هم به واسطه موت موکل باطل میشه، چون موکل خودش از اهلیت تصرف خارج شد، پس وکیل او هم دیگه اهلیت برای تصرف نداره، چون مکرر این مطلب قبلا عرض شده که وکیل در واقع همان وجود تنزیلی موکله. بنابراین برای همین خاطر تصرفات شخص وکیل به موکل نسبت داده میشه. این بخش اول از فرمایش مرحوم سید که قبلا هم توضیح داده شد. اما بخش دوم، مرحوم سید فرمودن که بخلاف المنصوب من قبله، مأذون و وکیل به واسطه مرگ مجتهد گفتیم که منعزل میشن، اما کسی که از ناحیه مجتهد منصوب شده، نه این که وکیله، نصب شده و قرار داده شده، سمتی را شخص مجتهد به او واگذار کرده و او را برای یک سمتی نصب فرموده. گفته آقای زید شما از طرف من منصوب هستید برای مثلا این که متولی فلان وقف باشید، یا از طرف من منصوب هستید برای این که قیم فلان شخص قصر باشید. و عرض به محضرتون که او رو نصب کرده، اینجا چطور؟ مرحوم سید فرمودن که فَإِنَّهُ لَا تَبْتُلُ تَوْلِيَتُهُ وَقَيْمُومَتُهُ عَلَى الْأَزْهَرِ. ازهر آن است، ظاهرتر این است که تولیت ایشون که متولی وقف او را قرار داد مجتهد، یا قیم و قیمومت ایشون که جناب مجتهد او را قیم بر قصر قرار داد، این به واسطه مرگ مجتهد اصطلاحاً باطل نمیشه. یعنی تفصیل داده مرحوم سید بین مأذون و وکیل و بین منصوب توسط مجتهد، فرمودن مأذون و وکیل به واسطه مرگ مجتهد منعزل میشه، ولی منصوب از قبل مجتهد به واسطه مرگ مجتهد بله منعزل نمیشه و تولیت و قیمومتش باطل نمیشود. خب دلیل این مسئله چیه؟ ببینید عزیزان، فرمودن آقایان فقها که مجتهدی که میاد جعل ولایت میکنه و مجتهدی که میاد به دیگری یک ولایتی را واگذار میکنه و کسی را برای امری نسب میکنه و ولایتی را به دیگری واگذار میکنه، این دو صورت داره. تارتن شخصی را از طرف خودش به عنوان ولی و سرپرست جعل میکنه و نسب میکنه، در واقع ولایت ولی در این صورت از شؤون ولایت خود مجتهدی است که او رو نسب کرده. فرض بفرمایید آقای زید که یک مجتهد هست، میاد امر را نسب میکنه برای تولیت وقف یا برای قیمومت بر قصر، اما او را نسب میکنه از طرف خودش، یعنی ولایتی که خودش داره رو در واقع واگذار به دیگری میکنه. این یک صورت. صورت دوم و تارتن اخرى این گونه است که نخیر، مجتهد میاد کسی را به ولایتی نسب میکنه، اما این ولایت را از طرف امام معصوم علیه السلام به اون شخص واگذار میکنه. در این صورت دوم در واقع این ولایت از شؤون ولایت الامام هست، هرچند که او کسی که این ولایت رو به اون شخص واگذار کرده و او رو نسب بر این ولایت کرده شخص مجتهده، اما مجتهد من قبل نفسه جعل ولایت برای ولی نکرده، بلکه من قبل الامام علیه السلام این ولایت رو اصطلاحاً جعل کرده و قرار داده برای این شخص. البته بنابر این که ما بپذیریم که مجتهد چنین حقی رو داره، که حالا این رو باز بایستی در جای خودش بحث کرد، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این مطلبی رو که فرمودن که اگر کسی را مجتهد نسب کرد به عنوان متولی وقف یا به عنوان قیم بر قصر، این تولیت و قیمومت به مرگ مجتهد باطل نمی شود، این در صورتی فرمایش درستی است و تمام هست که ما قائل باشیم که مجتهد من قبل الامام و از طرف امام این ولایت را برای اون شخص قرار داده باشد، نه من قبل نفسه. اگر گفتیم که مجتهد میتواند این کار را انجام بده و از طرف امام این کار را انجام داده، خب در این صورت با فرض این که امام علیه السلام در قید حیات هست و مرگ برای او اتفاق نیفتاده، پس ولایت شخص ولی به قوت خودش بله باقی هست. پس این مطلب مطلب مهمی است که ما در صورت این فرمایش مرحوم سید را میپذیریم که قائل باشیم که شخص مجتهد این ولی را از طرف امام نصب کرده باشد، یعنی به نیابت از امام. این شخص رو به این کار گمارده باشد. این یک نکته. پس در فرض نصب ولی توسط فقیه و مجتهد دو صورت قابل تصوره، یا دو صورت وجود داره. صورت اول اون صورتی است که مجتهد ولی را من قبل نفسهی نصب می کند. صورت دوم اون صورتی است که مجتهد ولی را من قبل الامام نصب می کند. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه متعرض این دو صورت نشدن، فرمودن کسی که از قبل مجتهد نصب می شود ای بنده خدا به واسطه مرگ مجتهد ولایتش از بین نمی رود. خب برای این مسئله البته مرحوم فخر المحققین رضوان الله تعالی علیه ادعای اجماع کرده. البته اجماع که نه، تعبیر ایشون تعبیر لا خلاف هست. فرمودن که اختلافی در این جهت نیست که اولیا و قوامی که المجعولین من قبل المجتهدین از ناحیه شخص مجتهد جعل شدن و نصب شدن برای تولیت یا برای قیمومت، این ولایتشون و قیمومتشون از بین نمی رود به واسطه مرگ شخص مجتهد. خب البته مرحوم صاحب جواهرم این رو پذیرفتن که اگر این اجماع تمام باشه و این اجماع باشه، بله ما این مطلب رو میپذیریم. گرچه خود صاحب جواهر میفرمایند که ولی اگر این اجماع تمام نباشه، متجه و قول مطلوب و وجیه همون حرف ماست که به واسطه مرگ مجتهد فرق نمی کنه. در این صورت دوم هم که شخص منصوب از قبل مجتهد هست، به واسطه مرگ مجتهد شخص عزل میشه. خب پس این شد دو صورت. عنایت بفرمایید دوباره این مطلب رو تکرار میکنم که در فرض نصب ولی توسط فقیه و مجتهد گفتیم دو صورت قابل اصطلاحاً فرض هست، و صورت اول او صورتیه که مجتهد ولی را من قبل نفسهی نصب میکنه، و صورت دوم او صورتی است که مجتهد ولی را من قبل الامام نصب میکنه. حکم صورت اول، این بود که عرض شد اگر این اجماع در کار نبود، بایستی در صورت اول هم بگوییم که این بنده خدا آقای ولی به واسطه مرگ مجتهد ولایتش از بین میره. ولی مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه از عبارتشون برمیاد که نخیر، این بنده خدا ولایتش به قوت خودش باقیه. شاید دلیل ایشون هم همون اجماعی باشه که مرحوم فخرالمحققین ذکر کردن. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بعضی ها اشکال میکنن در صحت این صورت اول، یعنی اونجایی که مجتهد ولایت را برای ولی من قبل نفسهی قرار میده، یعنی ولایت ولی در واقع از شؤون ولایت شخص مجتهده. اشکالی که مطرح میشه این است که نیابت از مجتهد در صورتی صحیح است که این ولایت برای خود مجتهد بالاصاله ثابت باشد، یعنی در مقابل امام، نه به عنوان نائب الامام. گاهی ولایت برای خود مجتهد بالاصاله ثابته، نه به عنوان اینکه ایشون نائب الامامه، بلکه به عنوان اینکه ایشون خودش مجتهده و فقیه و دارای ولایته. خب اگر جعل ولایت توسط مجتهد به عنوان نائب الامام باشه، نه به عنوان اینکه خودش بالاصاله دارای ولایته، بلکه ایشون جعل ولایت کرده به عنوان نائب الامام، خب در این صورت اشکال میگوید در این صورت ایشون حق نداره این ولایت رو به دیگری واگذار کنه. چرا؟ چون مجتهد ذاتن و به شخصه ولایتی نداره، دارای اثر نیست، بلکه به ما انه نائب عن الامام جعل ولایت برای اولیا میکنه و این صحیح نیست. ما از طرف کس دیگری که جعل ولایت بکنیم برای شخصی در حالی که چنین حقی نداریم، اگرم چون این ولایتی مال امام هست، امام این رو به ما واگذار کرده به عنوان اینکه خود ما متصدی این امر باشیم به عنوان نائب الامام. خب این اشکال به ذهن میاد که نیابت از مجتهد فقط در اون فرضی صحیحه که ولایت برای خود مجتهد بالاصاله ثابت باشد، نه اون جایی که ولایت برای مجتهد به عنوان نائب الامام ثابت است. این اشکال، جواب از این اشکال این است که در فرضی که مجتهد ولایت را من قبل نفسه قرار میده، در این صورت این نیابت شخص ولی و قیم در نفس ولایت مجتهد نیست، این نیابت ولی در خود ولایت مجتهد نیست، بلکه نیابت ولی در نیابت مجتهد از امام است. بعد مرحوم آیت الله حکیم یه تنظیری رو هم ذکر کردن. ایشون فرمودن مثلا اونجایی که در ذمه آقای زید یه واجبی باشه، مثلا حجی به عهده آقای زید بود، حالا یا از دار دنیا رفت یا نه زنده است ولی خودش توان انجام حج رو نداره، حج به عهده زید بود، زید بیاد امر رو نایب بگیره و هزینه ای رو به امر بپردازه تا امر حج را به نیابت از زید انجام بده. بعد از آنی که ذمه امر مشغول شد به این واجب، پولش رو گرفت و قرار شد که و به عهده گرفت که این حج رو انجام بده، حالا اگر امر فوت بکنه، در این صورت ورثه آقای امر که نائب بود میان بکر را مثلا نائب میگیرن. خب در اینجا آقای بکر نائب آقای زیده یا نه بکر نائب آقای امره؟ میفرمایند که در اینجا بکر نائب امر است، لکن نائب امر است در نیابت کردن از زید، یعنی در انجام حج برای آقای زید، نه اینکه بکر نیابتن از آقای زید حج رو انجام بده. و هاکذا اگر همین سلسله ادامه پیدا بکنه، حالا اون بکر هم که در نهایت نائب شده، اگر بکر هم بیاد به یه شخص دیگری، به خالد مثلا نیابت بدهد، خالد نائب بکر است، خالد نائب بکر است در نیابت از امر که در نیابت از زید، نه اینکه در اینجا بگیم آقا خالد در واقع نائب از زید است. در ما نحن فی هم همینطوره، در ما نحن فی هم وقتی که مجتهد میاد ولایت را به دیگری واگذار میکنه، این و نیابتی را که آقای در واقع این ولایتی را که آقای مجتهد به ولی واگذار میکنه، ولی میشود نایب مجتهد، این نیابت ولی در نفس ولایت مجتهد نیست، بلکه نیابت ولی در واقع در نیابت کردن مجتهد از امامه، و به این وسیله هیچ مانعی به وجود نمیاد از اینکه شخص مجتهد بیاد ولایت را برای شخص دیگر جعل بکنه و قرار بده، چه من قبل نفسه چه من قبل امام علیه السلام. خب فعلا تا همین جای بحث محضر مبارکتون باشه، ادامه بحث باشه ان شاء الله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.